أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الفصل الأول، ملكية الشخص الاعتباري. الملكية علاقة خاصة بين المالك والمملوك، وهي شيء يمكن تصوره في الشخص الاعتباري. بحث اولی که مطرح می شود این است که آیا شخص اعتباری می تواند مالک شود، و بین اشیاء و شخص اعتباری می توان تصور ملکیت کرد، همونطور که بین انسان و اشیاء اعتبار ملکیت می شود، اونجا هم می شود یا نه. می فرمایند که ملکیت یک علاقه ویژه ایه، از اون جای زرنگی که آیا آخوندم این زم زرنگی ها رو دارن، یک علاقه ویژه ایه. حالا اون علاقه چیه دیگه وارد اون جهت نشدن. در محل خودش گفته شده است که بعضی ملکیت رو در حقیقت از برگرفته از مقوله جده قرار دادن. یعنی مقوله جده چیه؟ وقتی یک چیزی احاطه بر امر آخری داره، مثل اینکه مثلا عمامه بر سر احاطه داره، کلاه بر سر احاطه داره، یا این چهار دیواری و سقف بر این فرش ها احاطه دارن، این میشه مقوله جده. اثر این چیه؟ اثر این احاطه اینه که هر شیعی بخواد مثلا در مورد عمامه به عمامه برسه، باید از این عبور کنه، از این اجازه بگیره، و الا این مانع. و هاکذا در بقیه مواردی که یه محیطی داریم، یه محاطی داریم. بشر آمده از این امور الگو برداری کرده و گفته در عالم اعتبار ما فرض میکنیم که این شخص بر اموالش، بر املاکش همچی احاطه‌ای داره که اون محیط است، اونا محاط به اون میشه. نتیجه این احاطه این است که دیگران نمیتوانند تصرف در او کنن مگر اینکه از او اجازه بگیرن و او این مانع رو برطرف بکنه، بردار. بعضی هم گفتن که ملکیت اضافه هست، منتها یک اضافه اعتباری بین شخص و او، که مثلا مرحوم محقق نائینی تعبیر به حبل میکنه، که انه یه حبلیست، یک بندیست که یه سرش به مالک وصل است، یه طرفش هم به اون مملوک وصله. حالا چه او بگیم، چه این بگیم، چه امر آخری اصلا بگیم غیر از اینها گفته بشه، بعد هر چه هست ملکیت، هر چه باشه از این مطالبی که گفته شد، این در اعراف عقلایی و شرعی اختصاصی نداره به انسان و افرادی که دارای اراده و شعور هستند، موجوداتی که دارای اراده و شعور هستند، بلکه همین مطلب، این واقعیت بین امثال شخص اعتباری ها و غیر او، این قابل تصویره و قابل وجوده. فلذا همین از سابق الایام در بشر میگفتن مثلا آتشکده اگر بوده، گفتن این ملک آتشکده است، این مال آتشکده است، این ساختمان مال، یعنی اون آتشکده رو مالک میدیدن، اون شی رو مملوک میدیدن. این ارتباط ویژه که نامش ملکیت است بین آتشکده و اون برقرار میدیدن. یا به خدمت شما عرض شد که بعد همینطور کلیساها، همینطور مساجد، همینطوره و سایر ابنیه همینطوره، امور اعتباری محضم همینجوره. این بانک بلو امر اعتباری محضه و هیچ نمودی در خارج نداره، تأصلی چیزی در خارج نداره، اما در این حال در اعراف عقلایی این پذیرفته است که میتوانیم اون رابطه خاص را بین این امر اعتباری و بین اون اشیا برقرار ببینیم و بگیم اینا مالکن، اون ملکیت بین اینا هم وجود داره. الملکیه علاقتون خاصتون که بین مالک و مملوکه، و هیه این ملکیت شیئون یمکن و تصورش در شخص اعتباری، ای انهو اون شخص اعتباری یستطیع و ان یتملک الاشیاء القابلته، الاشیاء القابلت للتملک، یعنی شخص اعتباری هم این استطاعت و قدرت رو داره که به ملکیت بگیره اشیایی رو که البته اون اشیا خودش قابلیت تملک داشته باشه. یه وقتی اشیایی هست که قابلیت تملک انسان هم نمیتونه اونا رو مالک بشه. مثلا اگر گفتیم فرض کنید خنزیر یا کلب، در اسلام میگه این به ملکیت اشخاص در نمیاد، اون قابلیت تملک نداره. اعیان نجسه قابلیت تملک مثلا نداره، و یا انسان حر این قابلیت تملک نداره که کسی مالکش بشه. بنابراین اگر اون شی خودش قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن داشته باشه، میشود امور اعتباری هم مالک اونها بشوند. ما انه این یستطیع ان یتملک، با این که اون شخص اعتباری فاقد قوت تمییز و ادراک هست. فلا ضرورت لهما فی حصول الملکیه، ضرورتی برای قوت تمییز و ادراک در حصول ملکیت نیست. و هو، یعنی این عدم ضرورت برای قوت تمییز و ادراک، این به عینه دلیل ثبوت ملکیت سبی غیر ممیز است. چجور میگیم یه بچه شیرخوار مالک اموالی میشه، ممکنه یه اموالی به او به ارث برسه مالک میشه، با اینکه نه شعور داره نه تمییز داره الان. همین چون این دوتا عنصر در ملکیت لزومی نداره، ضرورتی نداره، فلذاست در مورد سبی غیر ممیز اینها هم میگیم که مالک میشود. خب همین وجه در مورد شخص اعتباری هم وجود داره. و کذالک همانند سبی غیر ممیز تثبت اون ملکیت برای جنینی که در بطن مادرش هست. خب فلذا در اسلام هم هست دیگه، وقتی برای جنین گفتن که سهم الارثی برای او میگذارن که اگر حیان متولد شد خب بهش میدن و الا فلا. والعناوین الفاقد للحیات کالمسجد والمدرسه، و همچنین عناوینی که فاقد حیاتن مثل مسجد مدرسه، اینها میتونن مالک بشن و بین اشیا و اونها اعتبار ملکیت بشود. و ایزن ثبت فی الابحاث السابقه حصول الملکیه للشخص الاعتباری، در ابحاث گذشته ثابت شد که ملکیت بین، یعنی حاصل می شود و وجود پیدا می کند ملکیت برای شخص اعتباری، بنابراین نقاشی در این ملکیت وجود نداره و این امر مسلمی است. بله؟ حالا اینو دنباله؟ بله اونم ممکنه، البته مثل این که در اوغلاف هنوز برای امثال حیوانات ملکیت شاید اعتبار نمیشه، ولی حق اختصاص شاید باشه مثلا، ولی ملکیت شاید در حیوانات، چون نوع اعتبارات عقلاییه دیگه. هنوز ممکنه در بعضی جا، البته الان در اروپا و اینا وصیت میکنه اموال من برای مثلا سعی من باشه یا برای فلان باشه، اونجا شاید همچین اعتبار هست. کمالا نقاشه، پس اصل این که شخص اعتباری میتونه مالک بشه و اعتبار این علاقه بین او و اشیا درسته، این نقاشی درش نیست. کمالا نقاشه فی امکان نقل مالهی لشخص طبیعی او اعتباری آخر به واسطه ممثله، که مناقشه و اشکالی نیست در امکان نقل مال شخص اعتباری به یک شخص طبیعی یا به یک شخص اعتباری دیگر. بانک مثلا فرض کنید که ارز در اختیارشه، بانک مرکزی ارز داره، این ارزش رو میفروشه به چی؟ به زید. خب پس انتقال میده ارزی را که مملوک خودشه به چی؟ به یک شخص طبیعی که زید باشه. یا نه، بانک مرکزی ارز میفروشه به شعب دیگر، بانک های دیگر، به بانک سپه مثلا که اونم شخص اعتباریه، یا به یه شرکت، به یک شرکت میفروشه، نه به این زید انبک، به خود شرکت که عنوان اعتباریه ارز میفروشه. بنابراین این هم لا نقاشاتی که در اعراف و عقلایی یک چیز قبول شده است و میپذیرن که هم مالک است شخص اعتباری، هم میتواند این شخص اعتباری این مملوک خودش رو منتقل کند به واسطه ممثلش، البته خودش که مباشرتا نمیتونه بیاد این کارو، به واسطه همون مدیر عاملش، به اون رئیسش و ممثل و نمایندهش میاد، که حالا اونا رو گفتیم دیگه، بحث کردیم که حالا این نماینده وکیل، ولی، قیمه یا یه چیز آخریه که بحث شد، به واسطه او میاد انتقال میده اموالش رو و مالش رو به دیگری. بله بله، فقط اون فرضیه سوم درسته دیگه، خودشو داره این کار میکنه به واسطه دست خودش. کما لوباعت، مثل کجا که اون مثال برای انتقال میخوان بزنن، کما لوباعت شرکه که یه امر اعتباری هست، مالن لزید، یه مالی رو به زید منتقل کنه که میشه شخص طبیعی، اول شرکت اخرى، این شرکت به شرکت دیگه منتقل میکنه که میشه شخص اعتباری. ولیکن بحثنا هنا فی معرفت اسباب تملک شخص اعتباری و اسباب تملیکهی و اسباب و زوال ملکیتهی. خب این دو مطلب پس لا نقاشه فی، یک این که میتونه مالک بشه و مالک و اعتبار ملکیت لا نقاشه فی، اصل این که میتواند این امر اعتباری اموال خودش را به دیگری، چه اون دیگری شخص حقیقی باشه چه اعتباری باشه، میتونه منتقل کنه، اینا لا نقاشفی. اونی که ما اینجا میخواییم در بحث ملکیت شخص اعتباری ازش بحث بکنیم این سه تا مطلبه. یک، اون اینه که خب شخص اعتباری به چه وسیله ای و به چه وسائلی میتواند مالک بشود. الان شخص طبیعی که مثلا ما شخص طبیعی هستیم، به چه چیزایی میتونیم مالک بشیم؟ مثلا به احیا، با حیازت، با ارث، با بیع، با شرا، با هبه، با اینا ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم مالک اشیا بشیم. اینا وسائلی است که ما به واسطه، آیا شخص اعتباری به چه وسائلی میتونه مالک بشه؟ همون وسائلی که ما با اون مالک میشیم، اونم با همون وسائل مالک میشه. این یه بحث. بحث دوم این است که ما تملیک میتونیم بکنیم اموال خودمون رو به دیگری، حالا اون دیگری شخص طبیعی باشه یا شخصه، به واسطه یه ابزاری که در اختیار داریم، ببخشیم، بفروشیم، اجاره بدهیم و صلح کنیم و اسباب تملیک. پس اولی اسباب تملک بود، یعنی با چه ابزاری شخص اعتباری میتواند تملک کند، مالک چیزهایی بشود. بحث دوم این است که با چه ابزاری میتواند تملیک کند اموال خودش را، به ملکیت دیگران در بیاورد. بحث سوم اینه که خب ما در شخص طبیعی یک چیزایی هم داریم که باز با او زوال ملکیت میکنه، نه به دیگری منتقل نمیکنه، ولی زوال ملکیت. آیا شخص اعتباری داره همچین چیزی رو که زوال ملکیت بکنه؟ مثلا اگه گفتیم اعراض باعث زوال ملکیت، به دیگری که منتقل نمیکنه. مردم مثلا یه چیزی هست فرسوده است که به دردشون نمیخوره، میام میذارن تو کوچه. یا سابقا حمام میرفتن، خب با یه صابونی آورده خودشو میشونه، بقیهشو دیگه میندازه همونجا. اعراض میکنه. این اعراض بنابر فتوای عده از فقها موجب زوال ملکیت اون مالک قبل میشه. حالا بعضی هم میگن موجب زوال نمیشه، ولی موجب این میشه که دیگری بتونه تملک کنه. بعضی هم میگن ارتباط ملکیت با اعراض قطع میشه. بله؟ چرا مجهول مالک بشه؟ بلکه بلا مالکه، نه مجهول، مجهول مالک یعنی مالک داره ما نمیشناسیمش. خب یه قولم اینه که نه، این زوال ملکیت نمی آورد، ولی جواز تملک دیگران رو می آورد که اون میتونه بیاد تملک بکنه. حالا بنابراین که بگیم زوال ملکیت میارد و اینم یه بحثه. پس اون دو تا جهت که هم مالک است هم میتونه تملیک کنه و به دیگری منتقل کنه، اون لا نقاشفی قبلا اینا بحث شد و اثبات شد. ولیکن بحثنا هاهنا در این فصل اول و در اینجا در معرفت این سه چیزه: یک، اسباب و تملک شخص اعتباری. شخص اعتباری به چه چیزهایی میتونه و به چه سببهایی میتونه تملک کنه، در ملکیت خودش در بیاره اشیایی رو. و اسباب و تملیکهی، با چه اسبابی میتونه به دیگران مال خودش رو تملیک کنه. و اسباب و زوال ملکیتهی، اسباب این که نمیخواد چیز رو به دیگه ولی ملکیتش باید. مثلا حالا یه بانگیه میخواد عوض کنه صندلی‌هاش و اون چیزاش و اینا، این صندلی رو بذاریم بیرون، بذارید بیرون. آیا اینجا اگه که مادن این صندلی‌ها رو گذاشتن بیرون و هر کی میخواد برداره، این زوال ملکیت بانک میشه مثل آدم، یا اینجا اینجور نمیشه؟ و هاکزا. بله، و اسباب و زوال ملکیتی کل اعراض، فسین عقد البحث و تالی من جهات ثلاثه. پس بنابراین بحث تالی منعقد میشه از جهات ثلاثه، راجب یک جهت اول، راجب اول و دوم و سوم. و قبل از ذالک ندرس ضرورت البحث. قبل از اینکه حالا وارد این سه مبحث بشیم، ضرورت این بحث رو بررسی میکنیم. ضرورت البحث ان مشروعیت اسباب الملکیه. قد یقال انه لا وجه لبحث مستقل ان مشروعیت اسباب الملکیه لانها تثبت للشخص الاعتباری عند تضمینها فی که جزء من اهلیته و صلاحیته فی بدء تأسیسه. خب این یه بحث گفتیم، این سه بحث باید بکن. بعضی از کنا و اقدان ها و اقتصادیون اینجا گفتن که این بحث مستدرکون، این بحث لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که بیانشون اینه که وقتی در خود اعتبار این شخص اعتباری تو اساسنامش معتبرین، مؤسسین آمدن فرض اینو کردن که این میتونه مالک بشه، میتونه تملک کنه با این اسباب، میتونه تملیک کنه با این اسباب، و میتونه مثل یه آدم اعراض کنه از بعض اموالش بریزه بیرون، و مثل انسان ها. وقتی خود مؤسسین در هنگام تأسیس این امر اعتباری و نگارش اساسنامش میان این چیزها رو تعبیه میکنن و بعد ما به ادله گذشته اثبات میکنیم که شارع اعترف به این شخص اعتباری. پس بنابراین دیگه شارع به اینا اعتراف کرده، به همون چیزهایی که تو اساسنامه هست و اون مؤسسین قرار دادن برای شخص اعتباری، دیگه شارع به اونام داره اعتراف میکنه دیگه. پس بنابراین دیگه بحث جدا نمیخواد. همون ادله سابقه که برای ما اثبات کرد اعتراف شارع را به شخص اعتباری، همون ادله برای ما اینا را هم دیگه اثبات میکنه، بحث جدا نمیخواد که، این ثابته دیگه. چون اونا چیزی رو که اعتبار کردن عبارت است از یک شخص اعتباری که له تملیک، له تملک، له اعراض و ازاله ملکیت از خودش و همین اسباب متعارفه که بین انسانها و اشخاص طبیعی است. اونا اینجوری اونو اعتبار کردن. فرض همینه که داریم میگیم شارع طرف به این شخص اعتباری، پس دیگه همه اینا رو قبول کرده شارع، دیگه اعتراف کرده دیگه، پس جدا برای چی میکنی؟ بله؟ اجمال؟ حالا ممکنه همین جورا جواب بدن، فلان بالاخره اونا هم چی حرفی زده شده که نه این بحث جداگانه نمیخواد به خاطر این جهت، درست؟ حالا جوابی که بعد داده میشه، ممکنه جواب داده بشه این است که نه، ممکنه شارع اصل شخص اعتباری رو بپذیره، بعضی خصوصیات رو نپذیره، ولی اونا قرار دادن، اما شارع بگه نه من این قسمتشو قبول ندارم، فلذا بحث میخواد. میفرمایند که این ضرورت این بحث از مشروعیت اسباب ملکیت، قد یقال لا وجه لبحث مستقل عن مشروعیت اسباب الملکیه در مورد شخص اعتباری، لانها چون مشروعیت اسباب ملکیت ثابت می‌گردد برای شخص اعتباری، عند تضمینها فی، نزد گنجوندن اون اسباب ملکیت در اون شخص اعتباری، همانند جزئی و بخشی از اهلیت اون شخص اعتباری و صلاحیت اون شخص اعتباری در بدء تأسیس اون شخص اعتباری. وقتی اینا رو خود معتبرین مؤسسین گنجوندن توی صلاحیت و اهلیتش، بعد هم شارع گفته و من قبول دارم این شخص اعتباری که شما درست کردید، خب پس همه اینا رو قبول کرده دیگه. بله، علا فرض اعتراف شارع بهی به ادلت الامضاء که عموم المعاملات، بر فرض اعتراف شارع به اون شخص اعتباری که این چیزا، این مشروعیت این اسباب هم گنجونده شده درش در بدء تأسیسش، بنابر فرض اعتراف شارع به اون شخص اعتباری به سبب اون ادله امضایی که ما با اون ادله امضا اثبات کردیم اعتراف شارع را که عموم العمومات، احل الله البيع تجارتا عن تراض و وفو بالعقود و بقیه. فمثلا عند تأسیس مؤسسه اعتباریه و تنسیس تنظیم الاساسی، وقتی یه مؤسسه اعتباری تأسیس میشه و تصریح میشه و تصریح میکند اون نظامنامه اون و اساسنامه اون امر اعتباری، بر صلاحیت اون به خدمت شما عرض شود که اون مؤسسه تنسیس تنظیم الاساسی، اساسنامه اون مؤسسه، اساسنامش بر صلاحیت اون مؤسسه و اهلیت اون مؤسسه برای بیع شراء، که بیع یکی از اسباب چیه؟ تملیک. شراء یکی از اسباب تملک و تملیکه، که متاع رو تملک میکنه، ثمن رو تملیک میکنه، ولی اجاره که منافع رو تملیک میکنه، مجر مستاجر هم تملک میکنه و تملیک میکنه اون مال الاجاره رو، ولی معاملات دیگر، مضاربه، مساقات، صلح و و و و همچنین حیازت المباحات و احیاء الموات و توقیف الاموال للمسجد، وقف نمودن اموالی برای مسجد، فلان شرکت میاد میگه که مثلا فلان زمینهای خودمون رو برای مسجد اعظم وقف کرد، برای حضرت معصوم علیه السلام وقف کرد، این کارا. اینا رو توی چی میاد؟ تو اساسنامه ذکر میکنن که بله این شرکت خرید، فروش، توقیف، حتی توقیف هم اگه مال اضافی داشت مثلا یا چی بود میتونه وقف کنه و امثال ذلک. ففی هذه السوره اذا فهمنا من الادله ان الشارع قبل هذا الشخص و شرعه، دیدیم شارع اینو قبول کرده و او رو قانونی قرار داده، تشریع کرده اون شخص اعتباری را، فتثبت له برای این شخص اعتباری جمیع التصرفات الانفه، همه تصرفاتی که گذشته نزدیک ذکر شد پس معلوم میشه همه اونا رو قبول کرده. ولا حاجت بنال بحث منفصل، یه بحث جدا مغایر للبحث السابق الذي سقناه حول الاعتراف به شخص اعتباری، اون بحث سابقی که اون رو قرار دادیم حول شخص اعتباری و به این منظور اون رو بیان داشتیم دیگه احتیاج نداره. لعنه و این کانه من المعقول، چون اگرچه معقول است که شارع، معقول است قبول نمودن شارع شخص اعتباری را با بعض این صلاحیات فقط، بگه به اشارهاش قبول میکنم، وقتش قبول نمیکنم، اجارهش قبول نمیکنم، یا مثلا اینا رو قبول کنم اونا رو قبول نمیکنم، این معقول هست، ممتنع نیست. ولیکن فی هذه الحاله، ولیکن در این حالت اگه شارع بعضی رو قبول کنه دون بعضی، لم یکن، لن یکون قبول الشارع امضاء انشاء شخص الاعتباری المعتبر. اینجا قبول شارع امضاء انشاء اون شخص اعتباری که اعتبار گردیده شده از طرف مؤسسی، اون رو انشاء نکرده، یه چیز دیگه برشته انشاء کرد. والمتحقق، اون شخص اعتباری که تحقق پیدا کرده در خارج من قبل المؤسسین، همراه با اون صلاحیاتی که ذکر شد، مؤسسین اومدن همچی شرکتی که همراه با این صلاحیاتی که گفتیم بفروشه، بخره، اجاره بده، چه کنه و وقف کنه و فلان، اینجوری اومدن تأسیس کردن اونو. اگه شارع میاد میگه که بله من قبول دارم با این فقط این مقدار سر و بقیه رو قبول ندارم، پس اونو قبول نکرده، یه چیز جدید خودش درست کرده، اونو قبول نکرده. بل سیکون تأسیس و شخص آخرن به صلاحیات اخرى، بلکه در این صورت این تأسیس یک شخص آخر اعتباری با یک صلاحیات دیگری غیر اونی که مؤسسین تأسیس کردن میشه. و هو مطلبون یحتاج الى دلیل خاص، این که شعار تأسیس نموده باشد یک شخص دیگری را با یک صلاحیات دیگر، این یه مطلبی است که نیاز به دلیل و خاص داره که شعار همچه کاری رو کرده، و الا عمومات که این همچه چیزایی توش نیست، عمومات دیگه این شخص اعتباری که اینا درست کردن من قبول دارم. خب ظاهر قبول داشته، این که همه چیز رو قبول کرده دیگه، این که بعضی رو قبول کرده باشه بعضی قبول نکرده باشه و در نتیجه یه شخص اعتباری جدیدی خودش درست کرده باشه، این دلیل میخواد و ما همچی دلیلی نداریم. و هازا بل همون مقدار قبول کرده، مازاد بر اون، این شخص اعتبار رو به همین شکل قبول کرده. پس ببینید نتیجه این میشه که اگر اونا مؤسسین برای شخص اعتباری گسترده دیدن، شارع ادله میگه من اینو قبول دارم، پس همون گسترده رو قبول دارم. اگه اونا مزیق دیدن، درست مثلا میگه آقا این بانک فلان رو درست کردیم، این حق نداره، فرض کنید این حق نداره، بانک کشاورزی حق نداره برای مسکن بده، حق نداره برای مسکن وام بده، حق نداره برای مسکن سرمایه گذاری کنه، اگه اومد رئیس اون بانک مسکن داد چی داد، این خلاف اون اساس نداره، درست؟ و خلاف شارع اگه بانک کشاورزی رو قبول میکنه، یعنی همونی که تو اساس نامشه، به همین اندازه وام برای کشاورزی، برای باغداری، برای چیه، اما مسکن نمیتونه بده، برای واصادرات و واردات نمیتونه وام بده و هاکذا، این در همون اطار شارع قبولش میکنه، این حرف داره این حرف رو میزنه. بله خلاف و ظاهره و خلاف و این مطلب دیگری است و محتاج به دلیله و خلاف ظاهر عدله امضای شخص اعتباری. ظاهر عدله شخص اعتباری همینه که همونی که قرار دادم من دارم قبول میکنم. و هذا نظیر و ما اذا کان یراد و شرعن وقوع خلاف قصد المتعاقدین فی البیع و امثاله فهو معقول ولکنه خلاف و ظهور عدلت الامضاء. لذا یقول فقها، یقول الفقها رحمهم الله فی مثل هذه الموارد ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقع. این مثل چی میمونه؟ مثل این که شعاره بفرماد وقتی کسی یه معامله میکنه، مثلا یه خانه رو میفروشه فرض کنید به 100 میلیون، من نصف این معامله رو قبول دارم، نصف این خانه میشه مال مشتری، نصف اون ثمن میشه مال بایه. خب این میشه معقول هست، یعنی مستحیل نیستم چه هر بیچاره یه جا تعبد بکنه مثلا بگه. ولی این چیه؟ ولی این خلاف ظاهر دلیل امضاءه. ظاهر دلیل امضاء اینه که همون به این که داره انجام میشه با همون خصوصیات من قبول کردم، و الا اگه شعار به اون خصوصیات قبول نکنه این مصداق همون کلام فقها میشه که ما قصده لم یقع. متعاملین قصد چی کردن؟ کل این متاع منتقل بشه به مشتری و کل اون ثمن منتقل بشه به بایه، اینو قصد کردن. پس ما قصده لم یقع و ما وقع که نصف این منزل منتقل بشه به نصف اون ثمن لم یقصه، این اون میشه. ولی این ممتنه اگه یه جای شعاره اومد تعبد به همچین مطلبی کرد، خب بله میپسه. بله میفهمه. و هازا این که ماش این که و هازا مشارانه درش چیه؟ این که بخشیش قبول باشه نه کل اونی که در اساسنامه هست. این نظیر جاییست که یراد و شرعن اراده گردیده شود از نظر شاره وقوع خلاف قصد متعاقدین در بی و امثال بی از معاملات دیگر. فهوه این وقوع خلاف قصد متعاقدین معقولان، یه چیز مستحیل نیست، ولیکن این وقوع خلاف خلاف ظهور ادله امضاء علی اللغو به تجارت و ظاهر و فرو ظاهر اینه که داره همون بیوع اقلایی، عقود اقلایی، تجارات و اینا رو داره که پیش اقلایی داره امضا میکنه. لذا یقول الفقها، چون این خلاف ظهور ادله است و خلاف ظاهره، فقها میفرمایند در مثل اینجور مواردی که اونی که انشاء شده غیر اونیست که داره قبول میشه، میفرمایند ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. هذا و الکلام و غیر و تام فلا یستلزم الاعتراف به شخص الاعتباری قبول جمیع صلاحیاته و قد ذکرت عدت و وجوه لذاله. هازا ای خوز هازا المطلب از اون آقایان، ولیکن ولی کلام و ولی این سخن که اونا گفتن که این ضرورتی نداره این بس به خاطر این دلیل، این غیر و تامه، بنابراین استلزام نداره و لازم نداره اعتراف به شخص اعتباری از طرف شارع مقدس قبول همه صلاحیات شخص اعتباری را. حالا برای توضیح این مطلب وجوهی را ذکر کردن که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.